أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این چند فصل آخر نمط سوم بحث درباره فلک. در دو فصل قبل فرمودند که حرکت فلک حرکت ارادی است و نه طبیعی. حالا میخوان بفرمایند که این حرکت ارادی حرکتی است که بر حسب اراده عقلی سر میزنه، نه بر حسب اراده حسی. چون فرمودند که اراده دو رقمه در این فصل گذشته، اراده حسی و اراده عقلی. حالا در این فصل پس بحث درباره اینه که حرکت الفلک عن ارادت عقلیت، یعنی این حرکت وضعی که فلک میکنه بر اساس یک اراده است که اون اراده هم به کلی تعلق گرفته، یعنی اراده عقلی است، نه اراده است که به جزئی تعلق گرفته باشه که بشه اراده حسی. منتها عبارت شیخ اینه: حرکت الجسم الاول. با این جمله شروع میکنه، جسم اول یعنی الفلک الاعلا. اون بالاترین فلک رو بهش میگن جسم اول، چون اون فلک رو معتقدن که اول خلق شده، ولو از نظر زمانی علت و معلول قابل انفکاک نیستن، ولی از نظر رتبی فلک اول مخلوقی است که دومین مخلوقه. یعنی بر اساس تفکر مشیایی الله تعالی است، بعد عقل اول، بعد از عقل اول فلک اول و عقل دوم پدید میاد. یعنی در سلسله خلق در یک رتبه عقل دوم با فلک اول موجود میشه، یعنی در رتبه‌ای که اسم اون رتبه میگیم رتبه دوم از صدور. صادر اول امر واحده، ولی در رتبه دوم دو چیز بلکه سه چیز. سه چیز بر اساس اینه که خود فلک اول مساوی است با جسم به اضافه نفس، برخلاف عقل دوم که بسیطه. سه چیز صادر میشه. خب حرکت الجسم الاول به این فلک که اون آخرین فلک بود، بر اساس این که مثلا این زمین باشه و اینم کره مثلا هوا باشه و اینم کره آتش باشه و این مثلا فلک قمر باشه و این عطارد باشه و این زهره باشه، این دایره بعدی شمس باشه، این دایره بعدی مریخ باشه، این دایره بعدی مشتری باشه، این دایره بعدی زحل باشه، اینم فلک ثوابت باشه، این آخری که از این طرف که ما شروع کردیم شد آخری، این اولی مخلوقه، به این میگن جسم اول یا فلک اول یا فلک اعلا یا فلک الافلاک. خب شیخ به جای اینکه بگه حرکت الفلک گفته حرکت الجسم الاول. چرا؟ بفرمان سرش اینه. سر این که گفته جسم اول برای اینه که از افلاک در این کتاب فقط همین وجودش اثبات شده، اون بقیه چون تا به حال بحثی ازش نشده بوده، پس بنابراین طرح اونها اگر بشه بر اساس یه فرض میشه، ولی چون اون قدر متیقن بوده و ثابت شده بوده و بعدن هم در همون بحث ها ثابت شده بوده که این حرکتش حرکت عینی نیست، حرکت کمی نیست، حرکت کیفی هم نیست، بلکه تنها حرکت وضعیه، چون این بحث ها راجع به او شده و همه اینا اینجا به درد ما میخوره. یکی این که خود اصل فلک ثابت شده، خب پس ما میخواییم یه چیزی رو که ثابت شده از دربارش بحث کنیم، نه یه چیزی که هنوز نمیدونیم هست یا نیست. بعدم در همینجا ما به این مسئله کار داریم که این امر حرکتش نه حرکت عینیه، نه حرکت کیفیه، نه حرکت کمی، چون اینا به درد بحث اینجا میخوره، فقط حرکت وضعیه و روی اون حرکت وضعی ما میخواییم تکیه بکنیم، روی این حسابی که شیخ مطلق الفلک نگفت، گفت حرکت الجسم الاول، یعنی حرکت فلک اول، ولی اون که این حکمی که الان برای حرکت فلک اول میگیم برای بقیه افلاک هم جاریه، بر فرضی که وجودشون ثابت بشه، چون هر چی راجع به این میگیم راجع به اون بقیه هم هست، یعنی چون این ادله‌ای که میاریم اختصاص به اون جسم اول نداره، ادله چون عامه حکم همه رو شامل میشه. خب حالا بفرمایید که مدعا این است که حرکت الفرک الاول عن ارادت عقلیه، دلیل چرا حرکت فلک به خاطر اراده‌ای، یعنی حرکت ارادی عقلی است. خب بفرمان که قد مر ان حرکت الفلک ارادیتون، این در دو فصل قبل گذشت که حرکت فلک حرکت ارادیه، حرکت طبیعی و یا حرکت قصری نیست. این منتها حالا میخواییم ببینیم که این اراده، اراده حسی است یا اراده عقلی. اینجا میخوان بفرمان که این حرکت ان ارادت عقلی است. فرمان ولا یمکنو ان تکون الحرکتو مطلوبتن لذاتها، نمیشه خود حرکت مطلوب به ذات باشه، یعنی موجودی که داره حرکت میکنه مقصودش از حرکت خود حرکت باشه، که مقصود از حرکت چیز دیگری نباشه، حرکت میکنه برای اینکه حرکت کرده باشه، در حقیقت حرکت مقتضای ذاتش باشه. بفرمان نمیشه لا یمکن ان تکون الحرکه مطلوبتا لذاتها، لان ذاتها قارتون ثابته، این مبتنی است بر اساس نظر مشائین که حرکت در جوهر چیه؟ محاله. فإن الحركه في الجوهر محال، بچش هم دیدید که گفتن اگر بخواد حرکت در جوهر باشه اون وقت لازمش نه که حرکت بدون متحرک باشه، برای اینکه جوهر میشه مسافت حرکت، اگه حرکت در جوهر واقع بشه یعنی جوهر میشه یک امر سیال، و وقتی جوهر شد امر سیال چی چی هست که متلبس میشه به این امر سیال؟ دیگه برای جوهر موضوع نداریم. در مورد حرکت عینی میگید ما یه عین ثابت داریم، اون وقتی است که سنگ اینجاست، یه عین سیال داریم و اون این عینه، این که از اون بالا تا اینجا داره میاد پایین، این یه نسبتی است با مکان، این نسبت با مکان منتها سیاله، یعنی نقطه چینه، خیلی مثلا یه همچی چیزیه، ولی که یه همچی چیزی که همیشه چقدرش موجوده؟ یه نقطهش. چون سنگ اگه اینجا هست اینجا نیست، اگه در هر نقطه ای هست در نقطه های قبل و بعدش نیست. پس بودن سنگ در مکان، این کون فل مکانش یه کون چیه؟ سیالیه. یعنی مثل یه خط میمونه که همواره ازش یه نقطهش موجوده، یه وقت نقطه بالا، یه وقت هم نقطه پایین، یه وقت هم بین این نقطه هاست. معنای حرکت در عین اینه که یک عین ثابتی برای سنگ نیست، یک عین سیالیه. خب عین سیال میشه حرکت، متحرک چیه؟ جوهر. میگید اون جوهر سنگ متلبس میشه به این عین سیال. یا مثلا در حرکت کمی میگید مثلا این دانه، این فرض کنید میوه، 1 میلیمتر حرکت میکنه میاد میشه مثلا 50 سانتی متر مکعب، این آخرش میشه این. خب ابتدا که 1 میلیمتره، حرکت در کم یعنی چه؟ حرکت در کم یعنی این که این کمی که روی این هست که 1 میلیمتره، این 1 میلیمتر ثابت نیست. یعنی 1 میلیمتر میشه 1 میلیمتر و 1000، بعد میشه 1 میلیون و 2000، و همینطور هی پیش میره تا اینجا میشه مثلا 50 سانتی متر. خب معناش اینه که یعنی یک کم میداریم که اینه در خارج، مثل یه مخروط، منتها از این یه مخروط همیشه یه نقطهش موجوده. اینجا شو اگه حساب کنی 1 میلیمتر، آخرش رو اگه حساب کنی 50 سانتی متر، بین اینا رو اگه حساب کنی بین این 1 میلیمتر و 50 سانتی متر. اما این یک مخروطیه که این مثلا میوه که از 1 میلیمتر آمد شد 50 سانتی متر مکعب، این مخروط رو یک جا نداره، ولی میشد یک کله قند، یه مخروط میشد، نمیشد یه دونه میوه در حال حرکت، بلکه هر آنی یه مقداری رو داره. در آن اول 1 میلیمتره، در آن آخر 50 سانتیمتره. تو این 4 ماهی هم که داره رشد میکنه تو یکی از این مقطع هاست. پس کل این مخروط که یک کمه، یک مقدار سیاله، یک مقدار غیرقاره. میگیم مقدار غیرقار برای اینکه اون وقتی که 1 میلیمتره تو 1 میلیمتر که قرار نداره، فوری منتقل میشه به 1 میلیمتر و 1000، 1 میلیمتر و 1000 منتقل میشه به 1 میلیمتر و 2000، و همینطور هی مرتب داره اضافه میشه. هیچ دو آنی در یک مقدار باقی نیست. آنی که در یک مقداری هست فقط مال همون آنه، آن بعدش دوباره میشه یه مقدار دیگری. پس بنابراین یه کم سیالی وجود داره که جسم که عبارت است از اون میوه داره به این هی متلبس میشه، به تدریج این کمهای مختلف رو پیدا میکنه. یعنی یه کمیست غیر غار که بر او عارض میشه. خب پس بنابراین در اون حرکت ها موضوع داریم که اصل اون میوه، جسم، جوهره، و حرکت واقع میشه در این اعراض. اما گفتم خب اگر بنا بشه حرکت در جوهر واقع بشه، خب حرکت میشه خود اون جوهر سیال، دیگه متحرک نداری. چیه که داره در این جوهر سیال حرکت میکنه؟ در حالی که حرکت 6 چیز میخواد: مبدأ، منتها، محرک، متحرک، زمان و مسافه. متحرک نداره. حرکت بدون متحرک لا حرکته، چون از لوازم حرکت وجود متحرک یا موضوع حرکته. برای این اساس گفتن حرکت در جوهر محاله. ما داشتیم تقریر میکردیم اصلا اشکال داره، درستم نیست، منتها حالا داریم حرف مشایین رو تقریر میکنیم. اگه بنابرای درست باشه که حرکت جوهری پا نمیگره. خب اینا میگن چون هر ذات این شی قار رو ثابته برای اینکه حرکت در جوهر محاله، و اذا کانت قارتن ثابته لا تقتضی امرن سیالن غیرقار. اگر ذات قار و ثابته نمیتونه اقتضا بکنه یه امری که غیر قاره. چرا؟ برای اینکه فإن المقتضى لابد ان يدوم بدوام المقتضی. برای اینکه مقتضا باید به دوام مقتضی دوام داشته باشه. خب اگه مقتضی ثابته باید مقتضاش هم چی باشه؟ ثابت باشه. یعنی اگر اون ذات ثابت اقتضا کرد کون مثلا در این نقطه را، تا اون ذات هست کون در این نقطه هم باید چیه؟ باشه. اگه این ذات اقتضا کرد کون در این نقطه بعد را هم، تا اون شی ثابت هست که اون ذات فرضینه ثابته، پس باید کون در این نقطه هم باشه. اگر اون ذات اقتضا کرد کون در نقطه بعد را، تا اون ذات هست این کون در این نقطه بعد هم باید باشه، در حالی که اون ذات ثابته، پس همه این کون ها باید یک جا ثابت باشه. اگه یک جا باشه که حرکت نیست. حرکت کدومه؟ حرکت اونه که اولی از بین بره دومی بیاد، دومی از بین بره سومی بیاد، در حالی که مقتضی ثابته. مقتضی که ثابته نمیشه قبلی حالت اولی از بین بره. اگر مقتضی قاره، مقتضا هم باید قار باشه. مقتضا لابد ان یدوم به دوام المقتضی، و چون مقتضی قاره، اگه مقتضا هم بخواد قار باشه، فتنقلب الحرکتو لا حرکت. وقتی حرکت دیگه حرکت نیست، حرکت میشه لا حرکت، چون حرکتی که مقتضی نقطه اول، میگید آقا مقتضی بودن سنگ در مثلا نقطه اول هست و این مقتضی همیشه هم هست چون ثابته فرضینه. این مقتضی ثابته و هیچ تغییر نمی کنه، پس سنگ باید در نقطه اول باشه، در نقطه دوم هم باشه، در نقطه سوم هم باشه، در نقطه چهارم هم باشه و هیچ وقت هم از بین نره. وقتی حرکت نمیشه که، این میشه چی؟ این میشه یه ستون سنگی که از روی زمینه تا اونجایی که سنگ حرکت کرده. سنگ اگه اینجا حرکت ول کردی رفت تا پایین، بودن سنگ در این نقطه اول و دوم و سوم و چهارم همه یک جا، این حرکت نیست. این معنیش اینه که یه سنگ ثابت دارید از روی زمین تا اینجا، چون کون سنگ در همه این نقطه ها قاره، یعنی ثابته، به دلیل اینکه مقتضیش قاره. روی این حسابی که میفرمند که چون ذات قار رو ثابته، نمیتونه قایت و مقتضاش این امر سیال باشه. وقتی این امر سیال نتونست باشه، میفرمند و اذا کان کذالک فمقتزل، یا فالمطلوب لیست نفس الحرکت. مطلوب خود حرکت نیست. اگر خود حرکت مطلوب لذاته نیست، پس بنابراین مطلوب لغیره، ول حرکتو تکونو مطلوبتن لامرن غیرها. مطلوب خود حرکت نیست، بلکه حرکت مطلوب است به خاطر یه امری غیر خودش. خب وقت اینجا یه اشکالی مطرح میشه، میگن خب اگر حرکت مطلوب للغیره و خودش کمالی نیست که مطلوب باشه، چرا در تعریف حرکت گفتن کمال؟ فل حرکت تکون و مطلوبتن لغیرها، وقت نتیجه میشه که فل حرکت لیست کمالن مطلوبن لذاتها. حرکت کمالی نیست که مطلوب لذاتها باشه. این قلت حالا همون اشکال میکنه. این قلت قد عرفل حرکت به انها کمال اول لما بالقوه من حیث و هو بالقوه یا من حیث و انه بالقوه فرق نمی کنه، در بدایه و نهایه داشت من حیث و انه یا من حیث و هو فرق. میگه شما گفتید حرکت مطلوب لذات نیست، یعنی حرکت کمالی نیست که خودش مطلوب باشه. خب این چجور سازگاره با اون تعریفی که ارسطو از حرکت کرده و تا امروز هم این حرکت تعریف باقیه، یعنی در صحتش کسی اشکالی نداره، همه میگن تعریف درستیه. خب کمالون اول ما بالقوه من حیث انه بالقوه یعنی چه؟ میفرمان که توضیح داده علامه این رو، فرمان جسمی که مثلا لب بام هست، این جسمی که اینجا هست بالقوه است، بالقوه است نسبت به یک حرکت، دو وصول به زمین. یعنی این بالقوه است نسبت به این که میتونه حرکت کنه، وقتی لب بامه توان حرکت رو داره، پس میشه بالقوه نسبت به حرکت، و توان این رو داره که روی زمین باشه. خب میگن حرکت کدومه؟ حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است. اون چیزی که بالقوه است سنگ لب بام بفرمایید، کمال اولش چیه؟ حرکته. کمال دومش چیه؟ وصول، رسیدن به زمین. حرکت میشه کمال اول چون اول محقق میشه، وصول به زمین میشه کمال دوم چون دوم اون محقق میشه. تا حرکت انجام نشه که به غایت نمیرسه، به هدف نمیرسه. شما میگید این تیر بالقوه است نسبت به این که حرکت بکنه از چله کمان و بره، نسبت به این بالقوه است. و همینطور بالقوه است نسبت به رسیدن به هدف، نسبت به هدف خوردن هم بالقوه. منتها دو تا کمال پس برای این تیر فرض میشه، یکی رفتن یکی رسیدن. رفتن میشه کمال اول، رسیدن میشه کمال ثانی. و حرکت رو ارسطو تعریف کرده کمال اول برای چیزی که بالقوه است، یعنی برای تیر، چون تیر بالقوه بود نسبت به این کمال. خب پس بنابراین اگر حرکت رو تعریف کردن به این که کماله، شما چرا گفتید حرکت کمال نیست؟ جواب قلتو ما قلنا ان الحركه ليست كمالا مطلوبا لذاتها. ما که نگفتیم کمال نیست، گفتیم کمالی که مطلوب به ذات نیست. و هذا الذي عرفوها به یو اید و ما ذکرنا. همین تعریفش هم همینه داره میگه، میگه کمال اول برای چیزی که بالقوه است از حیث این که با داشتن این کمال قوه رسیدن به اون کمال دوم رو داره، از حیث این که بالقوه است نسبت به رسیدن به روی زمین. کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه، یعنی از حیث این که با این کمال توان اینو داره که برسه به چی؟ به کمال دوم. خب یعنی چه؟ یعنی این کمال اول مقدمه است، خودش مقصود به ذات نیست، برای رسیدن به اون کمال ثانیه. پس تو خود تعریف هم به دلیل اینکه گفتن کمالون اول، بعدش هم گفتن من حیث و هو بالقوه، معناش اینه که این کمال مطلوب به ذات نیست، این مقدمیت داره برای رسیدن به یک کمال ثانی. پس تا به اینجا این مسئله ما ثابت شد که حرکت فلک مطلوب لذاتها نیست. فلک حرکت نمی کنه به خاطر خود حرکت، چون حرکت کمال اولی است که دنبالش کمال دومی رو داره، چون حرکت کمالی است که خودش مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات اون غایتی است که این حرکت به خاطر او انجام میشه. حالا تا اینجاش که روشن شد، وقت بعد میایم سراغ بقیهش. حالا یه قسمت رو بخونیم. پس تا به حال بیش از این اثبات نشد که حرکت مطلوب به ذات نیست و کمال به ذات متحرک نیست. اشارتون این فصل، فصل 28 این نمطه. گفتیم مطلوب هم تو که خواجه میفرمند، میخواد بفرمند که حالا که در فصل 26 ثابت شد که حرکت فلک حرکت ارادی است، میخواییم بگیم این حرکت ان ارادتن عقلیتنه. برای اثبات این مدعا میفرمند حرکت الجسم الاول الف و لام داره. حرکت الجسم الاول بالاراده، یعنی حرکت جسم اول با اراده که میدونیم با اراده هست، یعنی تا اینجاش مفروغ انه حرکت جسم اول با اراده که در فصل 6 گفتیم حرکت ارادیه، پس بنابراین ما حرکت الجسم الاول بالاراده داریم. این حرکت خبر حرکت لیست لنفس الحرکت، این حرکت به خاطر خود حرکت نیست. چرا؟ فانها در بعض نسخه داره لانها در بعض نسخه داشت درست. چرا این حرکت به خاطر خود حرکت نیست؟ یعنی خودش مقصود به ذات نیست. برای اینکه حرکت نیست از کمالات حسی و نه کمالات عقلی، چون حرکت نه کمال حسیه نه کمال عقلیه، یعنی چیز مقصود به ذاتی نیست که حالا یا مثل لذت‌های حسی کمال حسی باشه یا مثل لذت‌های عقلی کمال عقلی باشه، بلکه مقدمیت داره. و انما تطلب لغیرها، تنها طلب میشه حرکت، انسان حرکت میکنه برای رسیدن به یه جایی، برای دستیابی به مقصدی. اقولو یوریدو در این فصل بیان کنه که نفس الفلک التي تصدر عن هل حرکت المستدیره ذات و ارادت عقلیه، نفس فلک که صادر میشه ازش حرکت وضعی، حرکت گرد، حرکت دوری، دارای اراده عقلی است. یعنی در حقیقت اراده فلک اراده عقلی است، نه اینکه دارای اراده عقلی است رو میخوایم اثبات کنیم، چون اراده داشتنش رو اثبات کردیم، فقط میخواییم اثبات کنیم که این اراده اراده عقلی است. یعنی خود عبارت شیخ دقیق تر از عبارت خواجه است. او گفت حرکت الجسم الاول بل اراده، یعنی بل اراده بودنش مورد نظر بود، یعنی مفروض بود. کن نفوس الانسانیه، همونطوری که نفوس انسانی دارای اراده عقلی هستند برخلاف اراده حیوان، حیوان همون اراده حسی داره چون عقل نداره، ادراک کلی نداره، اما نفس فلک مثل نفوس انسانی میمونه که صادر، نفس فلک که صادر میشه ازش حرکت مستدیره دارای اراده عقلی است. بله بله بله، مجرد در ذات مادی در فعل، یعنی عین نفس انسان. خب اگر بحث در فلکه، چرا گفت جسم اول، جسم اول یک مصداق از فلکه؟ خب کلی چرا نگفت فلک و انما خص الجسم الاول بذ، چرا اختصاص داد جسم اول را، یعنی فلک اول را بذ؟ چرا نگفت الفلک که همه نه تا رو شامل بشه؟ لانه فی النمط الثانی اقام البرهان علی وجوده، برای اینکه خود شیخ در نمط دوم برهان اقامه کرد بر وجود این جسم اول، چون فلک اول را اثبات کرده لذا اون رو مطرح کرد، به دلیل اینکه اون یه چیزی است که واقعیتش محرزه، در حقیقت بحث از یک حقیقتی میشه، برخلاف اینکه اگه بقیه رو میخواست بگه اون وقت طبق بحث باید بگه فرض کنیم باشن، بر فرض این که باشند حرکتشون ان ارادت عقلیه است، ولی این دیگه احتیاج به فرض نداره. و علا کونهی در نمط ثانی برهان اقامه کرد بر وجود او و همینطور برهان اقامه کرد بر این که او دارای حرکت وضعی است، حرکت دائری است، و اونجا هم برهان اقامه کرد برای اینکه ممتنع از سایر انواع حرکات، که سایر انواع حرکات عبارت است از حرکت عینی، حرکت کمی و حرکت کیفی، چون در فلسفه مشا چهار نوع حرکت بیشتر امکان نداره. همونطور که ملاحظه فرمودید مرحوم آقای طباطبایی هم حرف آقایون رو در بحث حرکت آورده و ادلهشون رو برای اینکه حرکت در بقیه مقولات محاله ذکر کرده. در نهایه اومده که به چه دلیل حرکت در مثلا اضافه محاله، در فعل محاله، در انفعال محاله، در وضع و در متا و جده و بالاخره در غیر این چهار جوهر میشه هفتا. در این هفتا محاله، فقط در اون چهارتا باشه، در این شیشتا محاله، در اون چهارتا ممکنه. اینا رو اثبات کردن. بفرمان که چون بر این که حرکت دائری داره و بر این که ممتنع از سایر انواع حرکات بر او، اینا رو همه رو استدلال برش کرده در صفحه 181 همین جلد. در نمط ثانی هم برهان بر وجودش اقامه کرده، هم بر این که دارای حرکت مستدیره، هم بر این که ممتنع از سایر انواع حرکات، یعنی اون سه نوع حرکت دیگر بر او. چون اینا، پس بنابراین یه بحثی است که موضوعش ثابت شده، لذا اون رو مطرح کرد. ولم یتعرض لسایر الافراد، رقم نگفته که بحث بشه بحث فرضی. فنقول ان الحركه لا يمكن ان يقتضيها لذاتها محرك قار الذات بحسب طبيعه او اراده او غير ذلك. حرکت ممکن نیست که اقتضا کند، يقتضيها، چون فاعل يقتضي اون محرکه، باید فعل مذکر باشه. حرکت ممکن نیست که اقتضا کند او را، یعنی بخواهد او را، یعنی مطلوبش باشد به خاطر ذاتش، بخواهد حرکت را به خاطر ذاتش، یعنی مطلوب به ذات باشه در حقیقت حرکت. ممکن نیست که اقتضا کند حرکت را به خاطر ذاتش. چی اقتضا کنه؟ محرکی که قار الذات، فاعل یقتضی محرک، یعنی محرکی که قار ذاته، حالا به حسب طبیعتن، حالا خواه حرکت حرکت طبیعی باشه یا حرکت ارادی باشه یا غیر ذلک، حتی حرکت قصری باشه، حرکت نمیتونه مطلوب به ذات باشه ولو حرکت قصری باشه. یعنی انواع حرکت هیچ کدومش نمیتونه خود حرکت مطلوب باشه. پس حرکت چیزی نیست که طالب او باشد به خاطر خودش، یعنی حرکت به خاطر خود حرکت بخواد، محرکی که اون محرک قار الذات است، حالا بخواهد به حسب طبیعت که بشه حرکت طبیعی، یا بخواهد بر حسب اراده که بشه حرکت ارادی، یا غیر ذلک یعنی بر حسب قصد که بشه حرکت قصد. چرا نمیشه حرکت مطلوب به ذات باشه که محرک او را به خاطر خودش بخواد؟ لأن مقتضیش یدو، ببخشید، لأن مقتضیش، مقتضا اسم مفعوله، لأن مقتضیش یدوم و به دوامه، برای اینکه مطلوب شی، خواسته شی، اون چرا که شی اقتضای او را دارد، دوام داره به دوام اون شی. چرا؟ برای اینکه انفکاک معلول از علت محاله، هر وقت علت هست معلولم باید باشه. و ما لا قرار له فی ذاته، چیزی که قراری در ذاتش نداره، حرکت فرضین قار نیست، قرار نداره، لا یمکن ان یدوم به دوام شیء له قرار، نمیشه دوام پیدا کنه به دوام چیزی که برای او قراره. چرا؟ چون اون چیزی که قرار داره اگه اقتضا کرد بودن سنگ را در نقطه الف، باید این سنگ همیشه در نقطه الف چیه؟ باشه. چرا؟ چون فرضینه اون مقتضی ثابته، هیچ تغییری در ذاتش نیست، پس باید همیشه در نقطه الف باشه. خب فرض این اقتضا کرده این شی در نقطه الف باشه، فرض این اقتضا کرده در نقطه با هم باشه، خب این باید هم در نقطه الف باشه هم در نقطه با. چیزی که هم در نقطه الف هم در نقطه با که دیگه نمیشه حرکت، میشه یه سنگی که هم نقطه الف رو پر کرده هم نقطه با رو. بنابراین اگر یه سنگی از بالا میخواد بیفته پایین، به دلیل اینکه اون مقتضی بودنش در نقطه اول هست، در نقطه دوم، در نقطه سوم و در همه نقطه ها هست، این سنگ تبدیل میشه به یه ستون برای حسینیه. یه ستون میشه برای اینکه این سنگ در همه نقطه ها وقتی باشه، برای اینکه مقتضیش ثابته، وقتی مقتضی ثابت بود باید مقتضا هم به دوام مقتضی دائم باشه، پس در همه نقطه ها که بود دیگه این سنگ حرکت نکرده، این سنگ میشه یک دونه استوانه‌ای که از روی زمین تا زیر سقف حسینیه است، یعنی میشه خودش یه ستون. خود این کون در حقیقت چیه؟ این کون مرکبی است از این کون ها. حالا اینطوری که آقایون میگن، ما نمیخوایم بگیم حرف درسته، ما میخوایم تقریر حرفشون رو بکنیم. پس لأن مقتضی شی، چیزی که مقتضای شیء دوام پیدا میکنه به دوام شی، و چیزی که قراری برای اونیست در ذاتش، ممکن نیست که دائمی باشد به دوام چیزی که قرار داره، چون اون قرار داره همه این اوضاع رو طالبه و این در این حال قرار نداره به حساب مقتضا، پس با هم سازگار نیست. فل محرک الغار انما یقتضیها لا لذاتها، پس اون محرکی که غاره ثابته، همانا اقتضا می کند حرکت را، طالب حرکت هست، اما نه به خاطر ذات حرکت، بل شیء آخر یتحصل بها، بلکه اقتضا می کند حرکت را به خاطر یه هدف دیگری، یه غایت دیگری که به دست میاد به وسیله حرکت، یعنی حرکت رو که بکنه به اون میرسه. پس حرکت را محرک غار اقتضا نمی کند به خاطر خودش، بلکه به خاطر یه غایت دیگری، هدف دیگری که اون هدف به دست میاد به وسیله حرکت. فیکون ما یقتضیه لذاته ذالک المحرک و ذالک شیء للحرکه، پس بنابراین اون چرا که اقتضا میکند او را به خاطر خودش، اون محرک، اونی که طالب اوست، اون را به ذاتن میخواد محرک ما، خود اون شیء، یعنی اون شیء است که یتحصل بالحرکه، نه خود حرکت. فاذن الحرکت لیست من الکمالات المطلوبه لذاتها، بنابراین حرکت از کمالاتی نیست که مطلوب باشه لذاتها به خاطر خودش، بلکه اگر مطلوبه به خاطر یک غایت دیگری است که اون وصول به هدفه. خب انقلت، این و قولهم جواب اون انقلت، انقلت که اگر کمال نیست، پس چرا در تعریفش گفتن کمال؟ میگه و قولهم فی تعریف الحرکه انها کمال اولو، این مبدأ اضافه است، زائده، انها کمال اولو لما بالقوه من حیث هو بالقوه، افتاده من حیث هو بالقوه، این چهار تا کلمه در این نسخه افتاده. این که در تعریف حرکت گفتن کمال اول لما بالقوه من حیث هو و بالقوه، این لا یناقض ما ذکرنا، با اون حرفی که ما گفتیم مناقضه ای نداره، نقض نمی کنه اون حرف را، چون ما گفتیم کمالی که مطلوب به ذات باشه نیست، نگفتیم کمال نیست، اینجا هم گفته کماله، نگفته کمال مطلوب به ذاته، بلکه حتی در خود این تعریف گفته کمالی است که مطلوب به ذات نیست. لأن معنا کمالیت هل منسوبت الال اول، برای اینکه معنای کمال بودن حرکت که نسبت داده شده کمال بودنش به اول، یعنی گفته شده کمال اوله، یعنی بین کمال و اولیت اومدیم رابطه برقرار کردیم، کمال و موصوفش کردیم به اول بودن، معنای این که کمالی است که اوله، هو تعدی ها الی کمال انسان، اینه که میرسونه ما را به کمال انسانی، یعنی چه؟ یعنی خودش مقصود به ذات نیست. پس خود تعریف هم داره میگه که حرکت برای خودش انجام نمیشه، حرکت انجام میشه برای اون کمال ثانی. معنای کمال بودنی که کمال اوله و منسوب است به اول، هو تعدیها در این نسخه ها، یا هو تعدیتها رسوندن در نسخه دیگه داره، تعدیتها شاید اون بهتر باشه، رسوندن حرکت است به کمال دوم. فهو ایزن، پس خود این تعریف نیز دالون علا کون حرکت غیر مطلوبت لذاتها، خود تعریف میگه حرکت مطلوب به ذات نیست، پس باز مؤید حرف ماست نه اشکال به حرف ما. بله کمال کمال یعنی یه افزونی در وجود، وجودی که ساکنه این افزونی رو نداره، اما وجودی که متحرکه همین حرکت کردنش یه افزونی در وجودش در مقابل نقص. یعنی اونی که ثابته و تنبله و سر جاش نشسته این چیه؟ یه نقصی داره، که اونی که متحرکه این نقص رو نداره، یه کمالی داره که اون نداره، این داره میره به سوی هدف، اون نه. خود رفتن به سوی هدف کماله، ولی اون که کمال به ذات نیست، کمال اوله، یعنی مثل منبری اولی که میاد مثلا مردم جمع بشن برای اینکه دومی بیاد منبر، خیلی وقتا اینطوریه دیگه. ولما تقرر هازا فنقول، حالا که این مسئله روشن شد میگوییم که قد ذکرنا ان الاراده اما حسیتون و اما عقلیه. ما یعنی مای شارح و ماتن، من و شیخ در فصل قبل گفتیم که اراده دو رقمه، یا حسیس یا عقلی. ول حرکه لیست من الکمالات المطلوبت لذاته ها، حرکت کمالی نیست که مطلوب به ذات باشه، لا به حسب له، چون وقتی اصل مقسم نبود دیگه اقسام نیست دیگه، چون مطلوب به ذات نیست، نه مطلوب به ذات است به حسب له، نه مطلوب به ذات است به حسب العقل، چون اصل مطلوب به ذات باید باشه تا بعد ببینیم به حسب له یا به حسب العقل، این اصلا مطلوب به ذات نیست. فاذن حرکت الجسم الاول بالاراده لیست لنفس الحرکه، پس بنابراین مدعای شیخ در این قسمت ثابت شد. به نتیجه نرسیدیم، فقط این جمله از متن ثابت شد که حرکت جسم اول که بل اراده هست، این حرکت به خاطر خود حرکت نیست، بلکه به خاطر رسیدن به یک غایتی است. حالا اون غایت چیه؟ ساعت چنده؟ دارن فرصت نمیشه دیگه. و السلام علیکم.